بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قسم دوم از انواع مکاسب محرمه اموری هستند که هدفی جز حرمت ندارند، اثر مترتب بر اونها حرام است و این نوع ثانی اصنافی دارند که زیر مجموعه این نوع ثانی قرار دارد. اولین صنفی که مطرح کرده ام هیاکل عبادت نظیر صنم و وثن و امثال ذالک است و در نوبت دیروز اشاره شد که هیکل اون معبد را میگویند، اون بنا را میگویند، نه بت را. منتها گاهی از باب اسم حال و محل بر یکدیگری اطلاق میشود میگن هیکل عبادت، وگرنه سخن از خرید و فروش بت هست، نه بتکده، نه معبد. هیاکل عبادت منظور همون اجرامی است نظیر اوثان و اصنام که معبود قرار میگیرند. و محور بحث هم اونطوری که مرحوم شهید ثانی رضوان الله در جلد سوم این مسالک طبع جدید بیان کردند، بعد همون فرمایش در جواهر ظهور کرد و بعد همون فرمایش صاحب جواهر را سیدن استاد امام رضوان الله باز کرد، اونجاییست که اثر مترتب بر این اجرام فقط حرام باشد. اگر یه وقتی یه بوتی از زیر زمین در اثر حفاری ها بیرون آمده که الان جزء میراث فرهنگی و آثار باستانی است، اونها که این بت را میپرستیدن منقرض شدن و کسی از اونها روی زمین نیست و الان هم کسی بت پرست نیست که این جرم را بپرستن، پس اونها که میپرستیدن که منقرض شدن و اونها هم که هستن بت پرست نیستن، این اثر محرمش رخت بربست. تنها اثری که بر این آثار حفاری شده بار است همون میراث فرهنگی و هنری است. این دیگر صنم نیست، این دیگر وثن نیست، این قضا انه المبدا، این به عنوان آثار هنری خرید و فروشش عیب ندارد، از بحث ما خارج است. پس اینه که مرحوم شهید ثانی رضوان الله در جلد سوم مسالک طبع جدید بیان کردن، اون برای تحریر محل بحث بود. محل بحث جاییست که از این بت و از این صنم و وثن جز اثر محرم چیزی برای اون مترتب محل بحثی. خب کسب این گونه از امور، اعم از گردگیری رو اینها تا خرید و فروش و صادرات اینها و بین همه هم مراتب، نگهداری اینها، نگهبانی اینها، روغنکاری اینها، مرمت اینها، اجاره دادن خونه برای اینها، اجاره حمل و نقل اینها از جای به جایی، همش میشه محرم. چون بارها مرتبه فرمودید این مکاسب محرمه به منزله قانون اساسی کسب درآمد در اسلام است. هر کدام از اینها یه قانون فرعی داره که مثلا به حسابش مشخص است، اجاره، مزارعه، مزاربه، مساقات، اونو محدودش مشخصه. یه قانون اساسی که کلیات را در اسلام تنظیم میکند، کجا انسان میتواند پول در بیاره، کجا نمیتونه، قانون کلیش چیه. وگرنه اون قوانین جزئی هر کدام در با مخصوص خودش است. این مکاسب محرمه به منزله قانون اساسی کسب درآمد مشروع در اسلام است. از گردگیری روی این اصنام و اوثان تا صادر کردن اینها، ده ها شغل ممکن است روی این محور باشه، این فهمند همش محرمه. بنابراین هرگز ما در کتاب مکاسب محرمه به فکر بیع نباشیم، به فکر خرید و فروش نباشیم. اگر سخن در کسب محرم است، یعنی آیا این میتواند منشأ درآمد باشد یا نه، به ای نحو امکان. اگر گفتن این محرم است، پس کسی بخواد اینجا رنگ‌کاری کند، روغن‌کاری کند، گردگیری کند، چیزی بگیرد، محرم است. خب وقتی محور بحث مشخص شد که هیچ اثری بر اینها مترتب نیست الا المحرم، اونگاه در درآمدهای اسلامی دو چیز لازم است. یکی اینکه این شی مالیت داشته باشد پیش عرف، دوم اینکه شارع او را امضا کرده باشد، مالیتش را حذف نکرده باشد. بنابراین اگر چیزی اصلا پیش عرف محترم نیست، مالیت نداره، فدیدان و الخنافس و مانندان که اون هم البته مثال است، یا نه مالیت دارد ولی شارع مقدس مالیت شو حذف کرده، الغا کرده، این در نزد شارع مقدس لاشی است. وقتی لاشی شد، در برابر لاشی اگه کسی درآمدی بگیرد، اکل مال و باطل است. جریان بت این چنین است، گرچه پیشه دینه تنها مالیت دارد بلکه از قداست خاص برخوردار است، ولی شارع مقدس این رو از مالیت انداخت. اولین کاری که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعد از فتح مکه کرد، شکستن این بت‌ها و ریختن این بت‌ها بود. بعد دستور داد فرمود به اینکه این بت‌ها رو هم ببرید در همون باب بنی شیبه اونجا دفن کنید. بعدم دستور دادن مستحب است زائران بیت الله وقتی میخوان وارد مسجد حرام بشن از در بنی شیبه بیان که رو بت‌ها پا بذارن. گرچه الان باب بنی شیبه یه باب خاصی است طرف صفا و مروه و فاصله اون باب با باب اصلی خیلی است، اما اون باب بنی شیبه که مستحب هست و مستحب بود زائره بیت الله از اون در وارد بشد، برای اینکه اونجا بت‌ها دفنه مثلا روش پا بذاره. خب اولین کاری که شاید همین بت‌ها رو به هم زد و این دارم شکست. پس پیش شارع مقدس این اجرام هیچ مالیتی نداره. وقتی مالیت نداشتن، اگه از شارع بپرسیم که این بت چقدر ارزش دارد، میفهمه لاشی است، هیچ. چون فرض در این است که تنها اثری که بر اون مترتب است پرستش است، اینم که محرم است. پس این بت لا اثر لهو عند الشرع اصلا، این سقرا. اگر شیء نشد پیش شارع مقدس لا شیء است، انسان در برابر لا شیء یه پولی دریافت بکند میشه اکل مال و باطل. یه وقت است که کسی مال به انسان هدیه میکند، اون از بحث مکاسب بیرون است، اون که پیمان نیست، یه هدای جانبه است. بحث مکاسب بحث طرفینی است، تعهد است در برابر عین یا منفعت یا انتفاع یا حق به احد انها هر و انسان باید یا عین یا منفعت یا انتفاع یا حق بدهد به چیزی بگیرد، هیچی ندهد به چیزی بگیرد به شکل مال و باطل. به شاره می فرماید به این که این بت لاشی است، و شما دارید رو رنگکاری رو لاشه، گردگیری رو لاشه، روغنکاری رو لاشه، هم رو نقل لاشه پول میگیری، این شکل ما رو باطل. خب پس محور بحث کاملا مشخصه چی؟ به راه خوبی را هم مرحوم شهید ارائه شد، منتها عصر اون بزرگوار عصر آثار باستانی و هنر و اینها نبود و امام رضوان داری رو باز کرده. در چنین فضای پنج دلیل بر حرمت کسب این گونه از اعیان ارائه شد که نه چیزه، اگر مادهش میارزد که بحث جدایی دارد، بر مالک واجب است هر چه زودتر ای رو منهدم کند، تا کنون معصیت کرده نگه داشته. و بله، پس مادهش اگه جدا باشه، فرض کنین از طلا ساخته باشن که از بحث بیرونه، بحث در بت است نه در طلا، تا حال بد کرده که ایرو نگه داشته، چون حدمش آنن و آنن واجب است. خب بنابراین یه چیزی میشه حق اختصاص که بدنه ای داشته باشه یا در مسیر حلیت قرار بگیرد، نظیر خل و سرک سازی خمر مانند. اما حالا از یک ماده یه بوتی ساختن که فوراً حدم او واجب است و صاحبش تا کنون که این رو تخریب نکرده، منهدم نکرده، نشکسته، تا کنون گناه کرده، از این قدم زودتر باید گناه بکنه. یه وقت از انسان برای دفع شر یه پولی به او میدهد که از او بگیرد فوراً بشکند، بر دهنده حلال است، بر گیرنده حرام. این حدقه بالا حق اختصاص نیست. دهنده میتواند یه پول رو بدهد که این بت را که منشأ شر است بگیرد و بشکند. فجعلهم جزازاً الا کن. اما گیرنده که حق گرفتن یه همچه پولی ندارد، چون حق اختصاص ندارد. خب اگر آثار صنعتی باشد که رأساً از محل بحث بیرون است. در چنین فضایی 5 دلیل اقام شده بر حرمت کسب که در بین این ادله 5 بعضی اصلا دلیل نبودن، بعضی از در متن تام بودن سند نداشتن، بعضی سندن و متنن تامن. اجماع بود 1، روایات عامه تحف و امثال تحف بود 2، روایتی که از سنن بیهقی نقل شده است که اذا حرم شیئن حرم ثمنه 3، و 2 روایتی بود که دیروز خونده شد و بنا شد تطبیمش امروز بازگو بشود 4، و آیه کریمه لا تکولو انبالکان بینکان بالباطل الا ان تکون تجارت انتراز 5. گرچه مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در آیه نقدی دارن، ولی این نقدشون اگر نسبت مستثنا وارد باشد نسبت مستثنا من وارد نیست. فرمایش مرحوم آقای خویی این است که این آیه در صدد بیان این نیست که شرایط عوضین چیست، آیه در صدد بیان این است که اسباب تجارت چیست. درست است آیه ناظره به اسباب تجارت است فی الجمله، اما مستثنا منه آیه که صدر آیه است میگوید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی مالی که در دست شماست این رو بیجا مصرف نکنید. خب اگر کسی مالی دارد و این مال رو به کسی هدیه کرده است رایگان، که این از بحث بیرون است، رضای او مطرح است. اما اگر نه، به عنوان یک داد و ستد مطرح است، این مال را این شخص در برابر لاشی بخواد بگیرد میشه اکل مال باطل. آدم هیچ ندهد به مال مردم بگیرد، خب اکل مال باطل دیگه. چون فرض در این است که تنها اثری که بر این سنم و وسن مترتب است عمل محرم است، هیچ فایده ندارد مگر چیزی که شارع مقدس او را منع کرده. پس این لدشر لاشی است. وقتی لدشر لاشی بود، در قبال لاشی که نمیشه مال مردم گرفت که. آیه دلاتشتان بود، عمد اون روایات مسئله بود که در بحثی روز اجمالا خونده شد، بنا شده که تکمیمش امروز بررسی بشه. نه البته ما که نمیخوام بگیم که بله اون رو همه فرمودن که چی باطل است چی باطل نیست، که از آیه در نمیاد که ما به وسیله تحریم بت پرستی و اینکه وقتی اولین کاری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد شکستن بت ها بود، میفهمیم که سنم و وسن باطلن. این صغرا. پس بنابراین این تیه تیک چوبی که به صورت بت ساخته شده، این اگر از شعار مقدس بپرسیم که این چقدر میارزد، فهمد این لاشه ای است و هرچه زودتر باید این رو بشکنیم. نه اون این معنیش این است که حق نداری اینو داشته باشی، بعد بشکنی، این باطل است، یعنی این لا ارزش نداره. از کجا؟ از کجا در مقابلش؟ اگه ما بودیم و نبود حکم عقلی یا نقلی که بگوید در قبال مالی که از مردم میگیری چیزی باید به مردم بدی. از کجا میگفتی محرم است؟ لا تأکلوا اموالکم، چنین فتوایی رو میده. صغرا این است که این باطل است، کبرا اینه که در مقابل باطل نمیشه پول گرفت. ما که از آینه میخوام اثبات بکنیم که این باطل است که بطلانش از ادله تحریم در آمده است، ادله که میگوید بت پرستی حرام است در آمد که این شی کار باطلیت، شی باطلیت. پس این لا شی است لا در شر. آیه سوره نساء فرمود به این که در برابر لا شی نمیشه پول گرفت، خب در برابر این هم نمیشه پول گرفت. کبرا رو آیه میگه. اما اون دلیل پنجم که این طایفه خاصه باب 41 از ابواب ما یکتسب و بهبود که اجمالاً روایاتش در بحث دیر خونده شد این است: وسائل جلد 17 صفحه 176 باب 41 از ابواب ما یکتسب و به. عنوان باب این است که باب تحریم بیع الخشب لیؤمل صلیبا و نحوه. عنوان باب هم متخذ از مضمون همین دو تا روایت است. روایت اول همان است که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابن عزینه که این سندش معتبر است، منتها تردید بین صحیح و حسن بودن برای همان است که علی ابن ابراهیم عن ابیه ابراهیم بن هاشم، آیا این حسن است یا صحیح. قال کتبت الی ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه برابط. که این در بحث آلات لهو و لعب دوباره همین روایت معتبر خونده خواهد شد. فقال علیه السلام لا بأس به، که این صدرش از بحث کنونی ما بیرون است. زیلش این است که و ان رجل، یعنی عمر ابن عزینه میگوید که من نامه نوشتم برای امام صادق سلام الله علیه، سوال کردم از مردی که لهو خشب فباعه ممن یتخذه صلبانا. من سوال کردم مردی است که چوبی داره میخواد بفروشه یا فروخته به کسی که این چوب و صلیب درست میکنه. صلیب که فعیل است، معمولا فعیل جمعش فعل خواهد بود. قاعده اون اولیش این است که فعل جمع فعیل است، صلب جمع صلیب است. حالا این صلبان هم البته در لغت مثل عقرب و اینها صلبان را نقل نکردن، ولی در بعضی از کتاب لغت لابد هست، در این روایت هم که صلبان استعمال شده. المنجد مستحضری کتاب دم دستی است، هرگز محقق به المنجد مراجعه نمی کنند، روی کتابی نیست که انسان با اسمینان علمی داشته باشد. این یک کتاب روز است، یعنی رفع نیاز دم دستی است، نه کتاب تحقیق و کتاب علم. قال لا، نمیشه این کار کرد. خب از این روایت گذشته از این که استفاده میشود که نمیشود چوبی را فروخت برای صلیب، در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که صلیب معبود نیست، از یک قداستی برخوردار است، چون معتقدن که وجود مبارک مسیح سلام الله علیه رو به چوبی شبیه همه اون که الان درست میکنه زرد در گونه رو اون به دار کشیدن، برای اونها یک حرمت خاصی به یک قداست مخصوصی دارن، این صلیب را نمیپرستن و از بحث هیاکل عبادت هم بیرون است. ولی چون یک قداست بدعتی است نه قداست الهی، انجام تحریم شده است. خب وقتی که انسان نتواند چوبی را بفروشد تا با او صلیب بسازد، یقینا نمیتواند چوبی را بفروشد تا با او صنم بسازد. و اگر چنین خرید و فروش چنین چوبی روانی است، خرید و فروش خود صلیب به طریق اولا روانی است. خب و ظاهر این هم حکم وضعی است که ناظر بطلان است. حرمت شود از جای دیگه در آورد، چون این گونه از امور نازک که امور معاملاتی است، وقتی سوال شدن می شود یا نه، ظاهرش منع وضعی است. خب پس صلیب که قداست دارد نه معبودیت، فروش چوب برای او جایز نباشد، فروش چوب برای سنم به طریق اولا. حالا چوب خصوصیت ندارد، بعضی از این اصنام و اوثان هایی که از سنگ درست میکنند، بعضی هستن که از مواد فلزی دیگر درست میکنند، حالا خشب که دخالت ندارد که. پس اگر برای صلیب جایز نباشد، برای سنم به طریق اولا، اگر فروش چوب برای صلیب روانه باشد، صلیب فروشی به طریق اولا روانیست، سنم فروشی به طریق اولا روانیست و مانند. روایت دوم همان است که مرحوم کلین رضوان الله علیه به اسناده عن الحسن ابن محبوب عن ابان ابن عیسی القمی عن عمر ابن حریث. این عمر ابن حریث چند نفره؟ یکی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که متاسفانه کلمه تلخی از زبان نحسش به در آمده است و از اعدای علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است، لذا در کتاب ها رجال وقتی از اون نام برن میگن ملعون. این عمر ابن حریث اون عمر ابن حریث ملعون نیست، ولی اینکه او در اصل از تعمیر بود. اینها چند تا عمر ابن حریث هستند که اینها از اصحاب امام باقر امام صادق سلام الله علیه هستند، موثق هم هستند. ان عمر ابن حریث قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن توتو. تو مجمع البحرین دارد که نمیگن توت، توتو، عن توتو میگن، لا یقال التوت بل یقال التوتو به زم نه به واب. این توتو همون فرساد است. فرساد را در اغلب الموارد معنا کرده به این که گرچه خود اون میوه را میگن فرساد، چه این که اون میوه را میگن توت، لکن منظور از فرساد در تعبیرات فقها اون درخت است نه ثمر. و کم نیست این اصطلاحی که نام میوه را به خود اون درخت میدن، به جای اینکه بگن درخت توت میگن توت، میگن چند توت کاشتی، چند سیب کاشتی. یه باغبانی که چند تا نهال سیب غرس کرد، به جای اینکه بگوید من نهال سیب غرس کردم، بگه چند تا سیب کاشتم، چند تا توت کاشتم. خب اسم ثمر را به شجر دادن چیز رایجی است. گرچه فرساد به معنای میوه اون درخت است نه خود درخت، ولی به قرینه‌ای که اینجا این لفظ را همراهی میکند، چون میوه را که بت نمیسازن که، اون درخت اون چوب است که او رو به صورت سنم در میارن، به قرینه و علاقه حال و محل یا علاقه دیگر، لفظی که برای ثمر وضع شده است در شجر به کار میبرند. پس اگر گفتن فرساد، منظور شجر توت است نه خود توت. خب ان توتو ابی اوهو یسنع لصلیبه و سنم قال علیه السلام لا. خب کسی است که البته این درخت توت خصوصیت ندارد، حالا گرچه در مجمع آمده است که یوق تذاب ورقهی، یک چیزی است که از برگ او تغذیه می شود، حالا همین توت مصطلح است، یا اینکه از برگ او کرب ابریشم اون حریر و اینها رو درست میکنند. اون چه که مهم است آن است که فروش یک چیزی که از او بت بسازند یا صلیب بسازند در اسلام ممنوع است. در روایت اول صنم ذکر نشده بود، ما از راه اولویت استفاده میکردیم، اما اینجا خود صنم ذکر شده که نیازی به مفهوم اولویت و طریق اولویت نیست. لکن اون اولویت دوم همچنان محفوظ است. اون این است که اگر خرید و فروش چوب برای بت‌سازی ممنوع است، خود بت‌سازی به طریق اولا ممنوع، خود بت‌فروشی به طریق اولا ممنوع. اگر خرید و فروش چوب و مصالح دیگر برای صلیب سازی ممنوع است، خود صلیب سازی به طریق اولا. خب یه وقت است که انسان نظیر کراوات سابق یه چیزی رو، صلیبی رو، پارچه رو صلیب گونه میبافد و میفروشد و این جزء لباس رسمی مردم یه منطقه است، هیچ قداستی هم ندارد در اونها، مثل دستمال عادی است. چنین چیزی از اون قداست افتاده، اول ممکن بود تحریم شده باشد، اما بعدا یه لباس رسمی است که مردم هیچ حرمتی بر او قائل نیستن، همونطوری که هیچ حرمتی هم برای کراوات قائل نیستن، هیچ حرمتی هم برای کفش و کلاهشون قائل نیستن، یه ابزاری است. اون دیگه از بحث بیرون است. اگر صلیب همان است که از قداست بدعتی برخوردار باشد، البته ممنوع است و در این جهت فرق بین چوب و پارچه نیست. حالا این تا کنون با این روایت های معتبر منع وضعی اثبات شد، اما حرمت تکلیفی، حرمت تکلیفی بعد الکسب، اون هم خارج از بحث است. وقتی که اصل معامله باطل بود، عوضی را که انسان در قبال لاشه دریافت میکند اکل مال باطل است و میشه قصب، اونم دلیلش روشنه. اما خود این کار تکلیفا حرام باشد از کجا؟ در جریان حرمت خمر اون نصوص خاصی که لعن کرده است، این دوتا پیام را به همراه دارد، یکی بطلان وضعی، یکی دوزخ رفتن تکلیفی. یعنی ای کسی شراب فروشی کرد، این چه این نیست که این معامله فقط باطل باشد، این مثل دروغ گفتن، مثل غیبت کردن گناه کبیر است، به دلیل اون لعن و عذابی که در روایات منع خمر آمده. اما اگه میت فروشی کرد، این کار نکرد، نیست که یک گوسفندی رو به غیر ذبح شرعی سر بری و شرعا شده میته، حالا این گوشش داره میفروشد، این منع وضعی دارد یعنی معامله باطل است، اما گناه کرده این شخص مثل غیبت کردن و دروغ گفتن؟ نه، البته اون پولی که در قبال این دریافت میکنند از اون بعد غصب است و حرام. اما خود این، چون در جریان خمر سه تا کار است، یک گناه کبیره اول، یک گناه کبیره سوم، یه بطلان وضعی وسط دوم. یعنی کسی که در خمر میفروشد مثل که دارد دروغ میگوید، تهمت میزند، گناه معصیت کبیره است یک. وقتی که این معامله رو دارد میکند، کالای رو داد، پولی رو گرفت، این معامله باطل است وضعا. دو، اون پولی که گرفت و در اون پول دارد تصرف میکند، تصرفش غاصبانه است. این سه، اولش معصیت، سوم هم معصیت، دوم یکم وضعی این وسط قرار داره. در جریان میت فروشی و سایر احیام نجسه فقط یه حکم وضعی است اول که بطلان است، یه حکم تکلیفی که حرمت تصرف غاصبانه است دوم، دیگه اون حکم قبلی نیست که معصیت باشه. و در جریان بت فروشی، صلیب فروشی این چنین است مثل خمر فروشی، یک گناه کبیره است اول، یک گناه کبیره، سوم یه بطلانیست در وسط که حکم وضعی در وسط قرار دارد. الان بحث در اون حرمت تکلیفی سوم نیست. خب هر جای که معامله باطل بود دریافت پول غاصبانه است و عمده این است که این معامله باطل است. این رو روایات باب 41 به خوبی ثابت میکنه، چون ظاهر این عناوین متوجه به امور معاملی حکم وضعی است. اما حکم تکلیفیش از کجا استفاده کنیم؟ روایات خمر چون حرمت و مل لعن بودن و وعید دوزخ و اینا رو به همراه دارد، میشه معصیت بودن رو استنباط کرد. چنین معصیت بودنی که در اذر فروشی نیست، در میت فروشی نیست، در فروختن سنم و وثن مثل خمر فروشی همچه حرمتی هست. منشأ این حرمت هم این است که، یعنی راه اثبات این حرمت هم این است که تلقی مسلمی، نه تنها فقها ها، تا ما بگوییم این اجماعشون مدرکی است، سخن از اجماع نیست، سخن از سیره متشرعان و متعبدان هم نیست که ما بگیم اینها فقط متعبدن تو پرهیز میکنن، نه، تلقی مسلمی، هر که مسلمان است تلقی او این است که این کار جهنم داره. این تلقی رو لابد از صاحب شریعت گرفتن، یک نفر و دو نفر هم نیست، یک ملت و دو ملت هم نیست. در جریان خمرم همین طور است که این کار جهنم داره. در جریان عذر فروشی این چنین نیست که حالا این کار جهنم داشته باشه. تلقی مسلمی، نه تنها اجماع تا گفته بشه مدرکی است، نه تنها سیره متشرعات تا بگویید به فرمایش مرحوم شیخ این سیره مسبوق به فتواست، متشرعان اهل رساله و فتوا هستن، اینا مقلدن، مراجعشون فتوا به حرمت دادن، این سیره مسبوق به فتواست نه منشأ فتوا. سیره ای که مسبوق به فتوا باشد معتبر نیست. یعنی از دیر زمان فقهای بزرگ رضوان الله علیهم به یه امری فتوا دادن، متشرعین اون فتوا را آشنا شدن و عملا هم پرهیز می کردن. این سیره که از فتوا نشأت گرفته باشد جز حجج شرعی نیست. اون سیره ای که منشأ فتوا باشد نه ناشی از فتوا، به اون اینه که تلقی مسلمی به ما انهم مسلمون، چه اونها که با رساله های عملی سر کار دارن چه این که ندارن، چه اونهایی که متعبدن چه اونهایی که فرد عادیان، تلقی اونها، تلقی مسلمین به ما انهم مسلمین این است که این کار جهنم دارد. شما از هر که بپرسید میگد این خلاف رضای خداست. در سیره که هست، سیره که این معنا مشترک بین سیره و تلقی مسلمین است، ولی سیره را ممکن است مرحوم شیخ و امثال شیخ نقد بکنن که مسبوق و فتواست. یعنی سیره مسلمین را میخواد بگید که میشه همین تلقی مسلمین، سیره متعبدین و متشرعین را میخواد بگید اون شبه مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارده. بله فارقش همینه، اون آقایون اصلا با فتاوا و رساله های عملیه و اینا انسی ندارن. خیلی از مردم هم که فقط سالی که دو روز مسجد میره، اصلا رساله تو خونهشون نیست. خب پس معلوم شد که از همه اینها یدن به ید، از همه اینها، از آبا و اجدادشون به اینها رسیده است. معلوم شد که مسلمون به ما انها مسلمون این را از صاحب شریعت تلقی کردن. نه خب میشه سیره مسلمین نه سیره متشرعین. اونجا دیگه سخن مرحوم شیخ دیگه وارد نیست. ایشون فرمایششون در بعضی از موارد این است که شما نمیتونید به این سیره تمسک بکنید، برای اینکه این سیره نشأت گرفته از فتاوای مراجع است. اینا متشرعن، رساله تو خونهشون فراوونه، علما فتوا دادن، اینا هم رساله ها رو خوندن، برابر اون رساله همشون حریم میگیرن. سیره‌ای که از فتاوای مراجع نشأت بگیرد که حجت نیست. اون سیره‌ای حجت است که بتواند منشأ فتوای فقیه باشد. بنابراین ما برای اینکه مرزها رو مشخص بکنیم، بگیم این سیره از فتوا گرفته نشده، میریم تو قلوب مسلمین، میبینیم مسلمان ها در شرق عالم، شرق عالم، چه شیعه چه سنی، چونا که با رساله های عملی سرکار دارن، چونا که ندارن، تلقی اونها اینه که این کار جهنم داره. عملشون هم همینه. متشرع نه، متشرع به معنای آشنایی به رساله نیست، مسلمین لاله، ارتکاز مسلمینه. اگر ارتکاز مسلمین به ما اندهم مسلمون این است، معلوم شد این از شاب شریعت تلقی کردن. اونگاه دیگه فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه نمیتونه وارد باشه. البته مرحوم شیخ اینجا این فرمایش ندارن، در بخشایی از سخنان مرحوم شیخ هست که شما نمیتونید به هر سیره تمسک بکنید. الان شما به سیره طلبه ها تمسک بکنید، این که حجت نیست، برای اینکه نه غالب اینها یا صاحب نظرند یا از مراجعشون گرفتن، با کتاب های فقهی منوسن، از کتاب سیره اینها از این کتاب های فقهی است. اما اون که اصلا کتاب فقهی ندیده، سالی یکی دو روزه بیشتر تو مسجد پیداش نمیشه، رساله هم تو خونش نیست. این گونه از مسلمین فی شرق العالم و غرب العالم هم کم نیستن. تلقی اینها اینه که این کار جهنم داره، معلوم شد حساب شریعت کرد. فتحسر که تکلیفنم این کار حرام است، وزنم این کار باطل است، و اگر هیچ اثری نداشته باشد الا همین حرمه، همین عبادت، تکلیفن وزن باطل خواهد و حرام خواهد بود. الحمدلله.